سازمان خدماتی راه مسیح تقدیم می کند. تمامی حقوق این اثر متعلق به سازمان خدماتی راه مسیح می باشد. هر گونه کپی برداری، انتشار و تکثیر این اثر با ذکر منبع بلامانه است. کتاب گویایی که همکنون در حال شنیدن آن هستید، ترجمه کتاب وای پرو لایف اثر رندی الکورن با ترجمه آرینه سرکیسیان می باشد، مرگ یا حیات. مقدمه نویسنده در مورد نسخه بازنگری شده. کتاب مرگ یا حیات برای اولین بار در سال 2004 چاپ شد. وقتی که دیدم 300 هزار نسخه از زبان اصلی این کتاب به فروش رسید و به 18 زبان دیگر ترجمه شد، شگفت زده شدم. مشاهده کردیم که چقدر این کتاب توانسته در کشورهای مختلف تأثیر عمیقی بر افراد بگذارد. شهادت‌های دلگرم کننده بسیاری از افراد مختلف شنیدیم که تأثیر ژرف این کتاب بر زندگی آنها را نشان می‌داد. علم و تکنولوژی پیشرفت می‌کند، آمار و ارقام تغییر می‌کنند و باید بروز شوند. همچنین داستان‌ها و بحث‌های جدیدی مطرح می‌شوند. بنابراین زمان بازنگری و بروزرسانی دقیق این کتاب فرا رسیده بود. در بازنگری کتاب در سال 2012 که با کمک دیگران، مخصوصاً دستیار محققم کتی رامی انجام شد، کمتر قسمت یا پاراگرافی از نسخه اولیه این کتاب بدون ویرایش مانده است و مطالب جدید بسیاری نیز به این نسخه افزوده شده است. خوشحالم که می توانم بگویم اگرچه باور دارم نسخه اولیه این کتاب هم خوب بود، اما نسخه کامل شده و بروز شده آن کتابی بهتر است. آنانی که نسخه اصلی را خوانده اند در این کتاب با نکات بیشتری برای تفکر و استفاده روبرو خواهند شد. باشد که این کتاب برای خدمات فراتر و بزرگتر از آنچه در هدف اولیش متصور بودیم به کار گرفته شود. رندی الکورن، فصل 1. چرا باید درباره سقط جنین صحبت کنیم؟ سالها پیش نماینده سازمانی که در آن زمان انجمن ملی حمایت از سقط جنین خوانده می‌شد، در یکی از مدارس دولتی و محلی در مورد درست بودن سقط جنین سخنرانی کرد. دانش آموزی پا پیش گذاشت و از معلمش خواست که از من دعوت کنند تا من نیز دیدگاه و مواضع مخالفین را ارائه دهم و من هم دعوت آنها را اجابت کردم. بعد از یک هفته وارد آنجا شدم و یکی از مدافعین جنبش آری به سقط جنین به من گفت دانش آموزان 23 رأی به نفع این جنبش و 1 رأی به جنبش نه به سقط جنین دادند. من این موضوع را به خاطر کرامت انسانی و احقاق حقوق کودکان به دنیا نیامده پیگیری کردم. از درون رحم عکس‌هایی را نمایش دادم که رشد جنین در مراحل اولیه و همچنین در زمان سقط جنین را نشان می‌داد. البته امروزه به کمک سونوگرافی این کار پیش پا افتاده‌ای محسوب می‌شود، چون امروزه می توانیم همه مراحل جنینی را به دقت به تصویر بکشیم. اما آن زمان وقتی که هنوز همانند امروز از درون رحم خبری نداشتیم، بسیاری از مدافعین جنبش آری به سقط جنین به راحتی منکر چنین قضیه‌ای می شدند. بعد از اتمام کلاس معلم به من گفت که اگر قرار به رأی گیری مجدد باشد، نتایج متفاوت خواهد بود و نظرها تغییر خواهد کرد. سپس جمله مهمی را اضافه کرد. با غم خاصی در چشمانش گفت: می‌دانید، من تا به امروز درباره جنبش نب سقط جنین چیزی نشنیده بودم. امروزه مدارس ما به خاطر مهیا کردن شرایط تحصیل و ارائه اطلاعات صحیح به خود می‌بالند، در حالی که روبروی من معلم علوم 55 ساله‌ای قرار داشت که درباره موضع نب سقط جنین چیزی نشنیده بود. او بدون هیچ تحقیقی موضع آری به سقط جنین را پذیرفته بود و دانش آموزان او هم همین دیدگاه را قبول کرده بودند تا زمانی که حقیقت را دیدند و شنیدند. گرایشی غافلگیر کننده. زمان زیادی از آن دوران نمی گذرد که جوانان تحت تأثیر دیدگاه پست مدرن در اخلاقیات نسبی گرایانه غوطه‌ور شدند. آنها ادعا می کردند که سالها مجبور بودند فرهنگ گذشتگان خود را متحمل شوند، ولی نتیجه آن چه شد؟ آنها ادعا می کردند که سالها مجبور بودند فرهنگ گذشتگان خود را متحمل شوند، ولی نتیجه آن چه شد؟ آنها بدون داشتن اطلاعاتی کافی به طرفداران جنبش آری به سقط جنین پیوستند. اما اتفاقات دیگری رخ داد و حالا با تعجب باید بگویم که جوانان امروزی بیشتر از پدر مادرهای خود طرفدار جنبش نه به سقط جنین هستند. یک بررسی در سال 2003 توسط مؤسسه تحقیقاتی گالوب انجام شده که نشان می‌داد 72% از نوجوانان باور دارند که سقط جنین عملی غیر اخلاقی است و در مقایسه با 26% از بزرگسالانی که به نفع آزادی سقط جنین رأی داده بودند، فقط 19% از نوجوانان باور داشتند که سقط جنین باید قانونی اعلام شود. حدود 32% از نوجوانان در مقابل 17% از بزرگسالان می گفتند که سقط جنین به هیچ وجه نباید قانونی اعلام شود. این نظرات با یک نظرسنجی عمومی تایید شد و با شرکت تعداد زیادی از نوجوانان در راهپیمای سراسری برای داشتن حق زندگی مدون گشت. در سال 2010 گالوب نظرسنجی خود را با چنین تیتری بروز کرد: دیدگاه جدید درباره سقط جنین. اکثر آمریکایی‌ها مخالف سقط جنین هستند و در سال 2011 طبق نظرسنجی 24% از آمریکایی‌های 37 تا 61 ساله خواهان آن بودند که سقط جنین غیرقانونی اعلام شود. مجلات اینترنتی و سازمان‌های فعال جوانان از افزایش قابل توجه ضدیت جوانان و نوجوانان با سقط جنین خبر می‌دهند. آنها در آگاه‌سازی مردم نسبت به خطرات سقط جنین بسیار فعال عمل کردند. امروزه وبسایت‌ها مخاطبین زن را تشویق می‌کنند تا به جای مرگ حیات را انتخاب کنند. امروزه بسیاری از جوانان دیدگاه آری به سقط جنین رد می کنند. در کتاب مرگ یا حیات، من دلایل قانع کننده و مستند خود را ارائه می دهم و با توضیحات بیشتر سعی می کنم تا دیدگاه جنبش نه به سقط جنین را نسبت به دیدگاه آری به سقط جنین برتری ببخشم. موضوعی که دوران ما را به خوبی تشریح می کند. در آمریکا سقط جنین به یک عمل جراحی اطلاق می شود که زنان بسیاری بر طبق آمار آن را انجام می دهند. مؤسسه گوتماخر که مجری برگزاری نظرسنجی ها درباره سقط جنین است چنین گزارش داده که از هر 10 بارداری 4 بارداری به سقط جنین ختم می شوند. مجموعاً در ایالات متحده حدوداً 21.1 میلیون سقط جنین گزارش شده که میزان آن از سال 2000 حدود 8% کاهش یافته است و این یعنی به طور متوسط هر خانواده مستقیم یا غیر مستقیم در سطوح مختلف با این موضوع سر و کار داشته است. این آمار نگران کننده است. اگر موضع طرفداران آری به سقط جنین درست باشد، بنابراین آزادی انتخاب سقط جنین جزء حقوق مدنی ما محسوب می شود. اگر موضع طرفداران نه به سقط جنین درست است، بنابراین ما در آمریکا 153.3 میلیون انسان تلف شده داریم. بدون احتساب سقط هایی که به دلیل استفاده از قرص های ضد بارداری صورت گرفته است و این یعنی تعداد انسان‌های تلف شده در هر روز بیشتر از کل جان باختگان فاجعه برج‌های تجارت جهانی در 11 سپتامبر است. نظرسنجی اخیر گالوب نشان می‌دهد 27% از آمریکایی‌ها قویاً به آزادی سقط جنین باور دارند، در حالی که 22% آن را قویاً رد می‌کنند. جمعاً 49% از آمریکایی‌ها نظر ثابتی درباره سقط جنین دارند، یا موافقند و یا مخالف. اما 51% باقی مانده دیدگاه و باور راسخی ندارند، اگرچه عموماً این جماعت نامطمئن باور دارند که سقط جنین کاری غیر اخلاقی است و 39% از آنها مایلند که در اکثر موارد محدودیت‌های ایجاد شود. ولی با این حال اکثر آمریکایی‌ها برای زندگی ارزش بیشتری قائلند، بنابراین تغییر طرز فکر آنها در مورد سقط جنین امکان پذیر است. نگرش مسیحی. برخی از خوانندگان مسیحی ممکن است فکر کنند که موضوع این کتاب به آنها ارتباطی ندارد، چون آنها در پیرامون خود با چنین مشکلی روبرو نیستند و این موضوع درباره افراد خارج از کلیساست. ولی در واقع 43% از زنانی که مرتکب سقط جنین می شوند خود را مسیحیان پروتستان و 27% خود را کاتولیک می دانند. پس 2/3 از سقط جنین های صورت گرفته در آمریکا را اشخاصی مرتکب می شوند که گرایشات مسیحی دارند. 1/5 از سقط جنین های صورت گرفته در آمریکا، یعنی سالیانه حدود 250,000 سقط را زنانی انجام می دهند که خود را مسیحیان تازه تولد یافته یا مسیحیان انجیلی می دانند. خیلی از زنانی که عضو کلیسا هستند، پیر یا جوان، حداقل یک بار مرتکب این عمل شده اند. خیلی از مردانی که در جلسات کلیسایی شرکت می کنند، باعث بارداری آن زنان شده اند و یا با فشار و تشویق یا حداقل به صورت توافقی باعث سقط آن کودکان شده اند. این موضوعی نیست که کلیسا درباره آن با دنیا وارد گفتگو شود. این مسئله ایست که کلیسا ابتدا باید آن را درون خود حل کند و سپس با دنیا وارد گفتگو شود. اگرچه من مسیحی هستم، ولی در بسیاری از استدلالات خود در متن اصلی این کتاب به کتاب مقدس رجوع نمی کنم، بلکه این کار را جای دیگری انجام دادم یعنی در قسمت ضمیمه این کتاب و در آنجا از آیات کتاب مقدس استفاده کرده ام. موضوع مورد بحث من بر اساس یافته‌های پزشکی و مطالعات مستند روانشناختی است، چون این منابع باید همانقدر که برای کلیسا معتبر است، برای ملحدان که تنها برای یافته‌های اثبات شده ارزش قائلند نیز معتبر باشد. من باور راسخی به حقوق زنان دارم. من احترام خاصی برای همسر و دخترانم قائلم. دخترانی که ما بزرگ کرده ایم یاد گرفتند که به خود احترام بگذارند و خداوند را سپاس گویند که مؤنث خلق شدند. نمی خواهم ضربه های روحی و روانی که زنان در جریان تصمیمات مربوط به سقط جنین می بینند را دست کم بگیرم. هیچ کس مثل عیسی عذاب را درک نمی کند، کسی که سرشار از فیض و حقیقت است. فصل 19 که درباره پذیرش بخشش خداوند صحبت می کند، نیاز اصلی خود من نیز می باشد، به همان اندازه که نیاز هر کسی می تواند باشد. این کتاب با فیض و شفقت به بیان واقعیت ها و اصولی منطقی می پردازد و به ما کمک می کند که باورهای خود را بر واقعیت ها استوار کنیم. درخواست من از خوانندگان: اگر شما طرفدار جنبش آری به سقط جنین هستید و کتابی را می‌خوانید که عنوان آن نه به سقط جنین است، به شما تبریک می‌گویم. امیدوارم این بدان معنا باشد که شما ذهنی باز و روشن دارید. اگر طرفداران آزادی حق سقط جنین باور خود را به شما القا کرده اند و محتویات این کتاب از نظر شما غیر منطقی و بی‌معناست، مشکلی نیست. در نگاه اول موضع ما را رد کنید. ولی اگر منطقی بودن آن اثبات شد، آن موقع است که تشویقتان می کنم در دیدگاه خود تجدید نظر کنید. ولی اگر شما جز به آن 50% هستید که هنوز موضع خود را مشخص نکردید، با احساسات مختلفی دست و پنجه نرم می کنید، از شما می خواهم که به این کتاب به عنوان منبعی برای یافتن حقیقت نگاه کنید. شما می توانید مواضع جنبش آری به سقط جنین را هر جایی بشنوید. فقط کافی است تلویزیون را روشن کنید یا روزنامه بخوانید. اما حداقل نقطه نظرات دیگران را نیز بخوانید و بشنوید. این کتاب ممکن است تنها فرصت برای دانستن مواضع نه به سقط جنین باشد. اگر شما طرفداران جنبش نه به سقط جنین هستید، از شما می خواهم به مواضع خود فکر کنید. کافی نیست که بگویید می دانم حق با من است، اما مطمئن نیستم چرا. ما باید باورهای خود را بر اساس مدارکی مستدل بنا کنیم. اگر ما در قسمتی اشتباه رفته ایم، به هر وسیله ممکن باید موضع خود را اصلاح کنیم. اگر حق با ماست و درست می گوییم، نیاز است یاد بگیریم چطور دیگران را با مهربانی و هوشیاری مطلع سازیم. آنچه که قطعی است این است که اگر سقط جنین واقعا به زنان آسیب می‌رساند و کودکان را می‌کشد، در این صورت ما با سکوت خود دچار اشتباهی بزرگ شده‌ایم.